های اجتماعی.
اجتماعی
عوامل آسیبزای اجتماعی در جامعه امروز ایرانی کدامند؟ این عوامل و این شرایط چگونه در طول سالهای گذشته افزایش پیدا کرده؟ راه حل مواجهه با آنها کدامند؟ به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمند و همینطور شنوندگان گرامی رادیو گفتگو که ما رو در گفتگوی اجتماعی امروز و این نوبت همراهی میکنیم. در آستانه سال روز خوردن حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و نخستین شب از سگانه های قدر، انشاءالله که قدر پیش رو رو قدر بدانیم و بشناسیم و این روز رو هم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو تسلیت میگم. سپاسگزار و ممنونم که ما رو در این مجال این نوبت همراهی میفرمایید. خب در برنامه امروز ما در مورد کاهش آسیب‌های اجتماعی با شما صحبت می‌کنیم و عوامل مؤثر بر کاهش این آسیب‌ها. در این نوبت و این مجال سرکار خانم دکتر سمانه ناطقیان، روانشناس و فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی میهمان من هستند. سلام می‌کنم به شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم از شما. و جناب اردشیر بهرامی هم روانشناس و جناب
جامعه‌شناس و کارشناس
سازمان محترم بهزیستی مهمان من هستند. یه مقداری هم نزدیکتر و مهربانتر با میکروفون ما باشید. آقای بهرامی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعت عبادت دارم.
خیلی متشکر و ممنونم. خانم دکتر ناطقیان، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. عوامل مؤثر بر کاهش آسیب‌های اجتماعی از منظر شما، اصلا من موافق این هستم که بیام یه مقداری عقب‌تر قبل از اینکه راجع به کاهش صحبت بکنیم، در مورد خود آسیب صحبت بکنیم، چه مواردی در دسته آسیب‌های اجتماعی تعریف میشن و حتی قبل‌تر بپردازیم به اینکه چگونه ایجاد میشن، پیدایش اونها چگونه رقم می‌خوره.
بله، پیدایش آسیب‌های اجتماعی رو ابتدا میتونیم در واقع از موزلاتی که توی جامعه افراد باش درگیر هستن در واقع در نظر بگیریم که شروع میشه. در وهله اول قطعا میریم سراغ مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی که در اثر در واقع بسترسازی نامناسب در واقع آموزش های مختلف میتونه از آموزش پرورش باشه، میتونه حتی از مهدهای کودکمون شروع بشه در واقع اتفاق افتاده. و یه بخش دیگرش هم در واقع در سطح کلانتر مرتبط میشه با توزیع عادلانه در واقع رفاه اجتماعی که اون رو میتونه در واقع هم پیشگیری بکنه از آسیب‌های اجتماعی و در صورتی که مشکل داشته باشه خب مسلماً باعث بروز آسیب‌های اجتماعی بشه. علت ها رو میشه در اینجا و البته مهاجرت های بیرویه ببینیم، اما اینکه بخوایم شناسایی بکنیم که عواملی که میتونن اون رو کاهش بدن چیان و ما کجا باید وارد میدان بشیم، قاعدتا حوزه گسترده ای رو باهاش مواجه میشیم که تو زمینه های مختلف باید در واقع ارگان های مختلف هم دست به دست هم بدن تا بتونن این آسیب ها رو هم پیشگیری کنن تو مراحل مختلفش، چون قطعا ما با سه تا سطح پیشگیری مواجه هستیم وقتی میخواییم با مشکلات و معضلات چه در سطح فردی چه سطح اجتماعی برخورد بکنیم. قاعدتا این همکاری و همپیمانی رو میطلبه تا بتونیم در واقع آسیب ها رو در جامعه برطرف بکنیم.
آقای بهرامی، دیدگاه شما رو بشنویم.
از دیدگاه اجتماعی و جامعه شناختی سرکار خانم دکتر ناطقیان اشاراتی داشتن، درست هم هستش، یعنی ریشه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی رو باید در جامعه دید و در فرهنگی که بر این جامعه حاکم است و به اعتقاد من باید یکم عقب‌تر بریم، یعنی اینکه این جامعه توش آسیب هست چه سیری رو طی کرده، چه اتفاقاتی افتاده بر این جامعه. این جامعه بر یک شرایطی از یک زیست جهانی مستولی شده که این زیست جهان در دوران حداقل معاصر یک تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اقلیمی خیلی گسترده‌ای داشته. ایران یک کشور خاص هستش، یعنی چون به لحاظ موقعیت استراتژیکی که در منطقه خاورمیانه داره همیشه محل تبادلات گسترده هم میشه گفت سیاسی اجتماعی و هم اقتصادی فرهنگی. خب یک بخشی از آسیب هایی که امروز ما که در حوزه خانواده اگه بخوایم مثلا به طور خاص اشاره بکنیم، بخشی از خشونت ها، بخشی از ناخرسندی های روانی اجتماعی که برای جامعه حادث شده است، ریشه اینا برمیگرده به یک سیری که این جامعه داشته و اون تغییرات بسیار گسترده‌ای که جامعه ایرانی داشته در دوران معاصر، به ویژه در دوران بعد از انقلاب و رشد شهرنشینی و رشد تغییراتی که ایران که جز این دهکده جهانی است و تغییراتی که در دنیا هست در این کشورم اتفاق افتاده. اما بحث اصلی ما به نظرم بحث مدیریت تضادهایی است که در اثر این تغییرات به وجود میاد که یک بخشی از این تضادها ناشی از رشد نابرابری های اجتماعی ما بعد توسعه هست. یعنی تجربه توسعه در کشور ما به گونه ای بوده که اون شاهد شکاف های طبقاتی اجتماعی اقتصادی گسترده هستیم در بین هم طبقات اجتماعی، در بین مناطق جغرافیایی خاص، در بین گروه سنی، جنسی، قومی و مذهبی خاصی که در جامعه وجود داره. و این بخشی از این، یعنی بخشی از ریشه های اصلی آسیب های خانواده به اعتقاد بنده به عنوان کارشناس حوزه اجتماعی این هستش که ما نتونستیم توسعه را به گونه‌ای مدیریت کنیم که این شکاف های طبقاتی، جنسی، قومی، فرهنگی و منطقی اتفاق نیفته. شما اگه جغرافیای جرایم، آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی را در جامعه ایران، در مناطق جغرافیای ایران خوب به درستی بر اساس آمارهای رسمی سازمان‌های متولی رو واقعا بخوای خوب بررسی بکنید، می‌بینید که در یک منطقه یک نوع آسیب وجود داره، در یک منطقه جغرافیایی و شهری نوع آسیب دیگه. این نشان دهنده اینه که این تغییر و این نابرابری برای همه مناطق یک شکل و یک ریخ نبوده، بلکه به اقتضای اون فرهنگ حاکم بر اون منطقه جغرافیایی این آسیب‌ها متفاوت و متکثر هست، قابل بحث و بررسیه. خب من در ادامه بحث در خدمتون هستم، فقط اینجا اشاره کردم که ریشه های تاریخی و تحولات اجتماعی فرهنگی رو باید در تبیین و تحلیل آسیب های اجتماعی در جامعه امروز حتما ببینیم. به طور مثال مثلا شما نمیتونید نقش بحران و قحطی که در دوره اوایل قرن 14 که وجود داشته نادیده بگیرید، یعنی قحطی‌هایی که باعث یک نسل‌کشی اصلا بوده و اون احساس ناامنی روانی اجتماعی که در جامعه ما وجود داره، یک بخشش برمیگرده به اون دوران بحران‌های قحطی، خشکسالی، وبا، تا اون جنگ، هجومی که بعضی از جنگ‌هایی که ما تجربه کردیم، خب اینها ریشه تاریخی داره و از طریق فرآیندهای اجتماعی انتقال داده میشه به نسل‌های بعدی.
متشکرم سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، جامعه شناس و کارشناس مسائل خانواده، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. خانم دکتر نژادی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم، پاعتتون قابل حق انشاءالله و به بینندگانتون و شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
طاعتهای شما هم مورد قبول درگاه خداوند باشه.
البته شما بیننده ای نداریم، به مخاطبانتون باید سلام عرض کنم.
نه خیر، ما بیننده هم داریم.
خیر باشه انشاءالله.
چون این برنامه گفتگوی اجتماعی بر روی پلتفرم های دیجیتال هم به شکل تصویری پخش میشه،
بله.
به شکل سنتی هم روی موج 103.5 مگاهرتز از طریق گیرنده های رادیویی در اختیار دوستان شنونده ما قرار میگیره و در واقع هر دو دسته مخاطب با ما همراه هستند، هم بینندگان و هم شنوندگان. خانم دکتر نژادی، ما داریم در مورد آسیب های اجتماعی صحبت میکنیم، دوستان در مورد حالا شکل گیری آسیب های اجتماعی، پدیده های اجتماعی، پدیده های روانشناختی بر این موارد صحبت کردند. من میخوام شما از منظر خانواده بپردازید به این موضوع که آسیب اجتماعی چگونه به وجود میآید.
ببینید، من حالا اون چیزی که خودم نسبت به مراجعه کننده ها دوستان عزیزم استنباط کردم، فکر میکنم بیشترین زمانی که آسیب اجتماعی در خانواده ایجاد شدش، اون زمانی بودش که خانواده از یک جانشینی حرکت کردش. یعنی ما الان خانواده یک جانشین نداریم، خانواده در حال حرکت داریم. با توجه به این که خب هر روز میبینیم که در جامعه وضعیت اقتصادی افراد یک جوری نابسامانتر میشه و افراد نمیتونن در یک مکانی ساکن باشن و این خانواده دائما داره جاش رو عوض میکنه، پس خانواده ای که داره در حال حرکت میشه به محیطش آشنانی، به فضایی که داره آشنانی، همسایه هاش رو نمیشناسه، حتی اون بقال، قصاب و چیزهایی که در گذشته خیلی ملموس بوده و یک فرد به عنوان عضوی از اعضای خانوادهش اون مثلا حالا مغازه‌دار رو میدونسته و میشناختش و بهش اعتماد میکرده و به اون کسبه، الان همچین چیزی وجود نداره. پس ما اولین آسیبی که داریم اینه که خانواده در حال حرکت شده. وقتی خانواده در حال حرکت میشه، هزینه هاش هم هنگفتر میشه، به این علت که خانواده از افرادی و عزیزانش که یک زمانی بهش نزدیک بودن و یک جا ساکن بودن و هم رو میدیدن، با هم تعامل داشتن، ارتباط داشتن، رابطه صمیمی داشتن، از اونها فاصله گرفتن و حالا این هستش که اگر میخواد بره خونه خواهرش، خونه برادرش، خونه داییش، خونه خالش، این آدم ها دور شدن. و چون این آدم ها دور شدن و هم هزینه ما زمان نمیدیم و هم هزینه و حال مادی میدیم، اقتصادی میدیم برای اینکه به اون آدم ها برسیم، این مسئله ما رو خسته میکنه. خب اولین آسیبی که اینجا شکل میگیره این هستش که این خانواده ای که یک زمانی به محیطش، به فضاش اشراف داشته و الان نداره، با این محل، با این آدم های اطراف خانه، با این آدم های محله و زندگیش و مسجد و محراب و همه غریبه شده و این غریبگی باعث شده خودش رو نسبت به این آدم ها دارای مسئولیت نبینه. یک زمانی بودش که اگر یک فردی در یک جا ساکن می شدش، باید ملاحظه همسایش رو، ملاحظه محلش رو، ملاحظه حتی آدم های اونورتر رو می کردش. ولی الان ما می بینیم که آدم ها وقتی در یک جایی ساکن هستن، چون همدیگر رو نمی شناسن، فکر می کنن در این چهار دیواری خودشون اجازه دارن هر گونه اشتباه یا حالا بگیم خطا و یا هر گونه اتفاقی که ممکنه رو می تونن انجام بدن و اگر اعتراضی بهشون بشه، اونها میگن که خب این چهار دیواری من هستش، به دلیل اینکه ما دیگران رو نمیشناسیم و احساس مسئولیت هم نداریم که حالا این آدم ها میتونن به ما صدمه بزنن، میگیم سال دیگه ما از اینجا میریم. خب وقتی ما دور میشیم از عزیزانمون و خب اکثریت آدم ها هم شاغل شدن و بحث تخصصگرایی هم مطرح شده، خب وقتی ما دور میشیم از عزیزانمون، سعی میکنیم آدمهایی رو انتخاب کنیم در زندگیمون که این آدمها به ما نزدیک باشن. خب آدمهایی که نزدیک هستن به طبع اولین آدمها همکاران ما میشن، غریبه‌ها میشن. ما غریبه‌ها رو وارد خونمون میکنیم. چرا غریبه‌ها رو وارد خونمون میکنیم؟ عرض کردم که ما دیگه نمیتونیم، وقت این رو نداریم که وقت بذاریم، هزینه کنیم، و مهمتر این که در خانواده ما یک رقابت پنهانی داریم که این رقابت پنهان باعث شده که ما بیش از اینکه بیایم مسائل و مشکلات درون خانه و زندگیمون رو حل بکنیم، میپردازیم به اینکه مثلا چند نوع غذا درست کنیم، خونمون چه تجملات خاصی داشته باشه، مراقب باشیم بچه‌مون بی‌تربیتی نکنه، نکنه دایی حرف بزنه، نکنه داداش بد نگاه کنه، نکنه زن داداش بهش بر بخوره. و همین مسئله باعث شده که غریبه‌ها وارد خانه ما بشن و ما با این غریبه‌ها شروع کنیم به معاشرت و ارتباط صمیمانه برقرار کردن. خب این غریبه‌ها آیا واقعا دخلی برای زندگی ما داشتن؟ آیا تونستن مشکلات ما رو حل بکنن؟ آیا تونستن حال ما رو خوب بکنن؟ وقتی با دوستان خوبمون صحبت میکنیم، خب این غریبه‌ها نتونستن حال ما رو خوب بکنن. چرا؟ چون ما به لحاظ فرهنگی با اینها فصل مشترکی نداریم. ما هر کدوممون دارای یک آیین، یک آداب، یک اصول اخلاقی خاصی در
هر کار خانمی شکلی که شما میگین که باید همه با هم دیگه قطع رابطه بکنن.
نه، نمیگم قطع رابطه کنن. میگم ما باید برگردیم به سمت این که خانواده با همدیگه منسجم‌تر بشه. من اتفاقا دارم میگم که غریبه ها اگر هستن به دلیل
غریبه رو تعریف کنید اول برامون.
من عرض کردم که در همون ابتدا گفتم ما به دلیل اینکه فاصلمون زیاد شده، اولین کاری که میکنیم، چون هممون شاغل شدیم، هممون اولین اتفاقی
خب
که
همکار من با من غریبه نیست. الان آقای بنی صفاری که اینجا تهیه کننده برنامه است برای من غریبه حساب نمیشه، چون من روزی چند ساعتیشون رو میبینم.
شما غریبه به لحاظ اینکه شما دوستتونه، همکارتونه، ولی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آداب، به لحاظ سنت وقتی وارد زندگی شما میشه با فرهنگ خانوادگی شما احتمال اینکه نخونه خیلی زیاده.
خانم دکتر ناصریان، شما این دیدگاه رو میپذیرید؟
بفرمایید.
خیلی ممنون. نه، واقعیتش اینه که اگر بخوایم نگاهمون نگاه آسیب‌های اجتماعی باشه، که این ما در واقع دنبال منشأ بروز آسیب‌های اجتماعی هستیم، درسته همونجوری که دوستان گفتن در خانواده باید پیدا بکنیم ریشه رو، ولی شاید اینقدر ریس شدن و دنبال این در واقع پیدا کردن غریبه‌ها رفتن به عنوان عامل یکم ما رو به بیراهه ببره، به این خاطر که ما تو آسیب‌های اجتماعی با بخش بزرگتری در واقع از مسائل مواجهیم، مثلا عدم آگاهی که خانواده‌ها دارن از بفرض میگم اگه کودکشون تو خیابون کار میکنه، اگر در واقع کودک یا حتی تو کارگاه ها داره کار میکنه ولی تو سن کودکی هست، یا دختری که در واقع ممکنه در معرض آسیب‌های مختلف باشه و خانواده ازش بیخبر باشن به واسطه اینکه به حال رفت آمدش به ترتیب اتفاقاتی که تو مدرسه داره میفته و موارد این چنینی. البته این که گفتم دختر، نه این که الزاما در مورد دخترها باشه، ولی میخوام بگم اشرافی که ممکنه پدر و مادر و اعضای خانواده نسبت به مسائل و موضوعات کودکان خودشون تو هر مرحله سنی نداشته باشن، یا به واسطه آسیب‌هایی که خودشون دچارش شدن، مثل موارد متعددی رو میبینیم، مثل از کار افتادگی پدر که منجر به این میشه که خب در واقع باید فرزندش کار بکنه یا همسرش شاغل بشه، اعتیاد که تو خانواده ها خیلی زیاد رواج پیدا کرده و خودش در واقع عامل این مهمیه برای اینکه آسیب ها در واقع تعمیم پیدا کنن و حتی تو نسل های بعدی هم همچنان تکرار بشن. فکر میکنم رو این موارد در واقع بیشتر تاکید بکنیم تو حوزه آسیب های اجتماعی، ما رو در واقع بهتر میتونه به مسیری هدایت بکنه که حتی راهکارهایی که پیدا میکنیم راهکارهای درستتر و عمیق‌تری باشن. در این که فرمایش خانم نژادی را من رد نمی‌کنم، ایشون هم درست میگن، در واقع خانواده و اون قومیت و فرهنگ سر جای خودش هست.
خانواده اجازه بدید خانم دکتر نژادی برمیگردم خدمت شما. این که باید خانواده تقویت بشه فکر میکنم فصل مشترک کلام همه اینا.
بله دقیقاً.
اما این که بگیم آقا چون مثلا رفیق ما، همکار ما، دوست ما با ما ارتباط برقرار میکنه پس ما متزلزل میشویم.
خب نه
اجازه بدید خانم نژادی، اجازه بدید من میام خدمت شما. آقای بهرامی بفرمایید.
خب این بحث خب خیلی من یه اشاره خانم نژادی، بالاخره خودشون جامعه شناس هستن و حتما به مفاهیم جامعه شناسی بهتر از بنده واقف هستن. من فکر میکنم خب انسان یه موجود، یعنی یکی پیش‌فرض جامعه و جهان امروز اینه که انسان یک موجود اجتماعیه. مثلا انسان در جامعه زبان رو یاد میگیره، مفاهیم اجتماعی یاد میگیره، نحوه کار گروهی، نحوه تشکیل خانواده، تشکیل جامعه و خیلی از عناصر اجتماعی که ما هممون داریم باهاش زندگی میکنیم. من فکر میکنم مسئله این نیست که الان ما مثلا یک بخشی از این انسان‌ها مثلا زنان دارن در محیط کار میکنن. به نظر من نه تنها این بد نیست، خیلی هم خوب هست. یعنی بخشی از استعدادها، هنرها، خلاقیتهای یک انسان، نبوغش، هر آن چیزی که انسان را تعریف میکنه در جامعه و در محیط کار و در محیط فضای یک بخشیش در خانواده شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه. یک بخش عظیمی از این توانمندی های یک انسان در محیط کار و در محیط بیرون حوزه عمومی جامعه هست، به قول حالا هابرماس مثلا جامعه شناس آلمانی. مسئله ما به اعتقاد من، به عنوان بازم تاکید میکنم من شاگرد شما هستم، این که مسئله ما توی شگیری این فهم درست اجتماعی زندگی کردنمونه که یک بخشش میاد میشه خانواده و آسیب پیدا میشه. این که ما چقدر آسیب داریم، چقدر مسئله داریم در این که نحوه گفتگومون، نحوه گفت و شنیدنمون، نحوه تعاملمون، ارتباطمون، همکاریمون، فهم درست مسائلمون در خانواده، در بیرون فهم درست حل کردنمون توی مسائل و اینکه چگونه میتونیم یک مسئله ای که الان مثلا به عنوان مثال طلاق به عنوان یکی از مسائل اجتماعی چگونه شکل گرفته. شما برید بررسی بکنید تمام اینا انسانی هستن که واقعا گاهی اوقات اصلا اعتقادی به گفتگو ندارن. یعنی طلاق که آخرین راه میارن، همون طلاق توافقی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نتونستیم گفتگو بکنیم. تمام مسائل دنیا رو میگن، حتی در سطح مسائل بین المللی دنیا میگن آقا مسائل جهان که سطح کلان جهانی هم با گفتگو مذاکره قابل حله. اینکه ما چقدر منطق گفتگو و فهم درست هم دیگه به عنوان انسان ها که هممون اجتماعی هستیم و قراره با هم زندگی بکنیم، چه در فضای خانواده، چه در محیط کار، چه در حوزه عمومی جامعهمون، اینی که چقدر آموختیم و چقدر تمرین کردیم و یاد گرفتیم چگونه با هم زندگی اجتماعی داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
جایی که ما نتونستیم شده به نظرم آسیب.
متشکرم. آقای دکتر ابوالحسن سفرپور، کارشناس مسائل اجتماعی و مدرس دانشگاه هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای سفرپور سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانهای گرامیتون و شنوندگان عزیز. انشالله کارت و عادتتون قبول باشه. در
خیلی متشکرم. خانم نژادی، من ادامه صحبت شما رو میخوام بشنوم. تا اینجا آن چیزی که ما حاصل صحبت‌های ما بوده، آقای سفرپور هم در جریانش قرار بگیرن، این بوده که خانواده در واقع یکی از تقویت کنندگان اجتماع هست، اما هم من هم دو بزرگوار دیگری که در استودیو هستند و صحبت‌های شما رو شنیده بودند در این منظر با شما مخالفیم که دور این خانه، دور این خانواده نمیشه دیوار کشید به بهانه این که چون غریبه میاد ضعیف میشه پس کسی نباید بیاد.
خب من اصلا خدمت شما، من اصلا من گفتم دیواری بکشه، گفتم از اونجایی که
تعبیر منه
اکثریت خانواده ها ارتباطاتشون رو با عزیزانشون قطع کردن و غریبه ها رو در منزلشون پذیرفتن، به هر خاطر فرهنگ مشترکی چون بینشون وجود نداره، بیشتر بحثایی که در خانواده مطرح میشه مسائل حاشیه‌ایه. یعنی تو جامعه مدرن اصلا هیچ دیواری وجود نداره، اصلا دیواری نمیتوانیم ما بکشیم. اما اون چیزی که من برام مطرحه، ببینید الان دوستان خوب ما دارن در ارتباط با کسب مهارت‌های فردی اجتماعی صحبت میکنن، اما مسئله طلاق دارن عنوان میکنن. شما نگاه بکنید، یک زمانی اگر بحث طلاق در یک خانواده ایجاد میشدش، همون بحث طلاق در همون خانواده حل میشد، یعنی گفتگو میشدش، راهکار بهشون ارائه میشد. ولی الان زمانی که مثلا حالا دختر
خانم نژادی با یه احتمالاً با هندزفری دارین صحبت میکنین یا گوشیتون روی حالت اسپیکر هست، اگر خارج بکنید از هر دو حالت و از دهنی گوشی صحبت بکنید ممنون میشم.
بله الان بهتر شد؟
امیدوارم. فرقی نکرده خیلی واقعیتش.
من واقعیت نمیدونم، از خود گوشی دارم صحبت میکنم. الان خوبه؟
بفرمایید.
من بیشتر حرفم اینه که این کسب مهارت‌های فردی و کسب مهارت‌های اجتماعی همونطور که ما تو جامعه توانمند میشیم اول اینجا پس خانواده هست تقویت کننده هستش و هر فردی که درون خانواده هستش و بیشتر با اون افرادی که باهاشون حالا میتونم باز هم بگم خانواده هستن با اونها خودشون رو میتونن توانمند بکنن. کماکان که ما یک زمانی فکر میکردیم که یعنی این تصور در جامعه ایجاد شدش که آموزش و پرورش مسئول تربیت فرزندان ما علاوه بر سواد آموزیش هستش و همین شد که ما تو دوره کرونا چه اتفاقی رو دیدیم که ببینید اون چیزی که به وجود آمدش وقتی افراد بل اجبار وارد خونه هاشون شدن نتونستن با هم کنار بیان. من تمام صحبتم در ارتباط و راستای حرف دوستان این که کسب مهارت‌های فردی و اجتماعی رو می‌ذارن میگن خانواده باید آگاهی لازم برای این رو داشته باشه که وقتی فرزندش داخل کوچه هست، خیابان هست، کارگاه هست، مدرسه هستش خودش رو بروز کنه، بهش اطلاعات بروز بده. اما میخوام بگم ببین اکثر افراد جامعه به دلیل اینکه بیشترمون با خانواده هامون قطع ارتباط کردیم، یعنی نه به صورت تمام صفر تا صد، نه من منظورم این نیست، یعنی اینکه تمایل داریم بیشتر با دوستانمون ارتباط داشته باشیم چون دوستان ما به لحاظ فکری برای ما کم هزینه شدن، حرفی پیش نمیاد، جوابی پیش نمیاد، سوء تفاهمی پیش نمیاد، گرفتاری پیش نمیاد، ما نیاز نداریم پاسخی به کسی بدیم، ما فقط لحظات خوش و گذرایی رو با دیگرانی سپری میکنیم و همین باعث شده ما بچه های ناتوانی داریم، فرزندانی که نمیتونن در جامعه خودشون دفاع بکنن. همانطوری که توی کلاس کارشناسی میبینیم که دوست خوب ما نمره الف دانشگاه هستش ولی وقتی که میخوایم ازش یه کار گروهی بخوام یا اینکه یه کنفرانس بخوام نمیتونه صحبت بکنه.
خانم دکتر نژادی، من همچنان بر اون حرف خودم هستم، شاید شما نظرتون این نباشه اما من مصرم برداشتم از حرف شما این چنین است که شما مخالف دوستی و برقراری ارتباط خارج از خانواده اید.
نه اشتباه میکنی شما،
من این شکلی برداشت میکنم.
خب شما اشتباه میکنی،
خب شما اصلاح بفرمایید صحبتتون رو.
من عرض کردم نمیدونم یا صدای من خوب نمیرسه.
نه صداتون خیلی شفاف میرسه.
من عرض میکنم که ما باید با خواهرمون، برادرمون، داییمون، خالمون بیش از غریبه های ارتباط داشته باشیم. ببینید نمیدونم الان مفهوم حرف من کاملا واضح هست. من میگم اکثریت افراد، حداقل اونهایی که به من مراجعه میکنن و با من صحبت و درد دل میکنن، اکثریت این آدم ها با خانواده هاشون خیلی کم به ندرت ارتباط دارن و بیشتر با غریبه های ارتباط. این غریبه ها دوست، این غریبه ها همسایه، این غریبه ها همکار، این غریبه هر کسی که شما جز خانواده اصلی در نظر میگیرید. ببینید من حرفم این هستش که جامعه مدرنی که ما میریم به هر حال کسب تحصیل میکنیم، کسب مهارت میکنیم، میخوایم در این جامعه خودمون رو به هر حال هم در معرض نمایش بذاریم و همین که میخوان دیگران هم از اون استعدادهای ما استفاده بکنن، اولین کسی که این استعداد رو باید در بر بگیره خانواده است، درسته؟ میگم وقتی شما میگید
این که بنیاد خانواده باید تحکیم بشود، فکر میکنم که فصل مشترک حرف همه ما بود.
خب وقتی ما میگیم ما باید اطلاعاتمون نسبت به فرزندمون زیاد باشه، درسته؟ ما اینو
حالا شما چرا آسیب اجتماعی رو فقط توی فرزند خلاصه میکنید؟
نه تو فرزند نمیکنم. ببینید از فرزندی که در جامعه کنشگری میکنه، از توش طلاق در میاد، از توش اعتیاد در میاد، از توش ببخشید مرد خیابانی در میاد، از توش زن خیابانی در میادش، به هر حال این خانواده هستش که ثمره زندگی.
خب یه جایی هم فقر باعث میشه که همین پدیده هایی که گفتین توی جامعه دیده بشه، یه جاهایی هم تفاوت فرهنگی باعث میشه این اتفاق بیفته، یه جاهایی هم چه میدونم فقر اقتصادیه، یه جایی فقر سیاسیه، یه جایی فقر فرهنگیه.
بله من همه اینام باز برمیگردم به خانواده. وقتی که ببینید حتی این فقر
همش خانواده جاری... نیست. آقای سفرپور شما چی فکر میکنید؟ آقای بهرامی معتقدن که حرف خانم نژادی همش در خانواده خلاصه نمیشه.
من
اجازه بدید آقای سفرپور صحبت بکنم بعد میام خدمت شما.
آقای سفرپور شنیدم، خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که صحبتی که داره میشه توی سطح برخورد اخلاقی با مسئله اجتماعی که ما داریم میگیم افراد باید آگاه کنیم و بهشون آگاهی بدیم. اگه ما از این سطح پا رو فراتر بذاریم بریم توی سطح اجتماعی به این موضوع بپردازیم، به نظر میرسه اونجا بیشتر باید به بسترهای اجتماعی توجه کنیم، به بسترهای در واقع جامعه، بسترهایی که افراد دارن توشون رشد میکنن. حالا خانواده یک بستر، در واقع گروه همسالان یک بستر، بسترهای انضمامی و عینی مثل پارک و محله و سینما و کافی شاپ و سایر بسترهای این تیپی هست. ما فکر میکنم اتفاقی که توی کشور ما رخ نداده در واقع فعال کردن این بسترهای اجتماعیه. شما ببینید ما تعداد قابل توجهی، شاید بیش از 10,000 تا مسجد داریم توی استان تهران به تنهایی، توی کشور که مشخصه تعداد بالای ما چقدر از ظرفیت اینا استفاده میکنیم توی مقابل با آسیبای اجتماعی. مساجدی که فقط مثلا موقع اذان درشون باز میشه، خب طبیعتاً این ظرفیت بالقوهشون بالفعل نمیشه واسه این مقابله. یا فرضاً ما این همه پارک ساختیم توی کشورمون، پارک ها رو رها کردیم، هر کسی توی پارک ها هر کاری دلش میخواد انجام میده. شما میتونید تشریف بیارید میدان شوش، پارک شوش رو ببینید که چه